به نام خدا، اسمم فرید، به یک کم در اومدم. جلسه شنبه مورخ 30 فروردین 1404 با موضوع قدم فکرون رو در خدمت دوستان بزرگوار هستم. من موارد ابتدایی جلسه رو بخونم و بعد در خدمت دوستان باشم. کم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردان است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت می کنند تا بتوانند مشکل و مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. من حاضرت عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم. یو ای با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدلی درگیر نمی شود و هیچ جنبش و مسلکی را تایید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتواند این کار را انجام دهد. خب فرمت این جلسه که همونی که دوستان میدونن مطالعه قدم هست. امروز قدم فکرون رو مورد بررسی قرار میدیم و اصول جلسه هم که دوستان بهتر از من بلدن. اگر که جلسه در حالت Q&A برگزار میشه، تمایل به صحبت دارن باید علامت سوال رو رمز کنن و به اعلام زمان وقت نگهدار در صفحه چت هم توجه بکنن و از گفتگوی متقابل هم مطمئنن ما پرهیز میکنیم. خوش آمد گویی به تازه واردین. ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد میگوییم. از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردی هست، لطفاً خود را با نام کوچک معرفی کند یا اسم خود را در صفحه چت برای من بنویسد. پیشنهاد می کند که حداقل 6 جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید شباهت های خود را با افراد مشارکت کننده بیابید، بتوانید با مفاهیم یو ای آشنا شوید و با مطالعه نکسیات و دیدن وبسایت و تماس با اعضا چیزهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. خب برگردیم به خیلی چند. بله لطف میفرمایید صفحه چت عمومی هم بازه و بسیار ببینید دوستان، قدم 6 و 7 در کتاب بزرگ بسیار توضیح کوتاهی داره، یعنی کلن چند خطه. در انتهای قدم عرضم به حضورتون که بس من خانم ندا خوش اومدید. بله در خدمت شما هستیم. فکر کنم یه هفته هست در جلسه که ما شرکت میکنید و خوش اومدید. یه فکر کنم فش جلسه‌تون شرکت کردید و بتونیم بگیم شما عضوی از ما هستیم و بسیار هم خوشحالیم. عرضم به حضورتون که در پایان قدم 5 صفحه 75 یه پاراگراف هست، میگه پس از مراجعت به منزل یک جای خلوت پیدا کرده و برای ساعتی آنچه را که انجام دادیم با دقت مرور میکنیم و به خاطر شناخت بهتری که از خدا پیدا کرده ایم از ته قلبمان از او سپاسگزاری میکنیم. این کتاب را از قفسه درآورده و صفحه‌ای که 12 قدم در آن گنجاد نشده رجوع میکنیم. با دقت 5 پیشنهاد نخستین را میخوانیم و از خود سوال میکنیم که آیا چیزی را جا انداخته ایم، چرا که ما در حال ساختن طاقی هستیم که در نهایت همچون انسانی آزاد میبایست از زمان آن گذر کنیم. آیا اساس کار ما تا اینجا محکم است؟ آیا سنگ ها به درستی در جای خود قرار گرفتند؟ آیا در در مورد سیمان پایه کار خصاصت به خرج نداده ایم؟ آیا سعی نکردیم ملات را بدون شن بسازیم؟ اگر از جوابهای خود راضی باشیم، سپس به قدم ششم نگاه میکنیم. به ضرورت تمایل را ما ضرورت تمایل را مرتبا تأکید کرده ایم. آیا اکنون حاضریم بگذاریم خداوند تمام آنچه را که به اقرار خود ما ایراد دارد برطرف کند؟ آیا هم اکنون او می تواند آنها را از ما بگیرد؟ همگی آنها را، اگر هنوز به چیزی چسبیده ایم و رهایش نمی کنیم، برای پیدا کردن تمایل از خدا طلب کمک می کنیم. ما وقتی آماده شدیم می گوییم آفریدگار را، من اکنون آماده ام که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم. تمنا دارم یکی که نقص های وجودم را که سد راه خدمت به تو و هم نوعان من است برطرف کنی و قدرتی عطا فرمایی تا به خدمت تو کمر بندم. آمین. در اینجا قدم هفتم را به پایان رساندیم. تمام توضیحی که در کتاب بزرگ راجع به عرضم به حضور شما که قدم ششم و هفتم میده، همین چیزی بود که خدمت دوستان خوندم. اما در کتاب دوازده دوازده به صورت مبسوط راجع به قدم ششم و هفتم صحبت شده که ما هم از متن کتاب دوازده دوازده استفاده میکنیم. صفحه 65 قدم ششم. من این دوربینم ببندم که مسلط تر باشم هم دوستان. قدم ششم به قول یک روحانی که از دوستان برنامه می باشد، این قدمی است که مردان را از پسران جدا می کند. این گفته پدر داولینگه که تقریبا مشاور معنوی بیل بود و یه قدم ششم قدمیه که پسران رو از مردان جدا می کنه. طبق گفته او، هر کس تمایل و صداقت کافی با تمایل و صداقت کافی به طور مکرر قدم ششم را بر روی همه ایرادات خودش بدون هیچ نوع رزروی انجام دهد، در واقع مسافت روحانی زیادی را طی کرده است و شایستگی دارد که به او لقب مرد داده شود، زیرا برای این کار به طور صمیمانه سعی و کوششی در راه رشد خود به خرج داده است که مفهوم و تعبیری از خالق خود می باشد. نکات مهمی هست تو این پاراگرافی. چند تا کد میده که خوبه، حالا از طرف یک آدمی که تجربه داشته به ارجعت در این مسیر، گرفتن این کدها خیلی خوبه. دو تا لازمه داره مطرح میکنه برای برداشتن قدم ششم، اونها تمایل و صداقت کافی هست، نه صداقت کامل. دوستان دقت بفرمایید، تمایل و صداقت کافی. بعضی وقتها ما این کمالگرایی مطلقی که داریم باعث میشه که نتونیم در واقع خودمون رو با عرضم به حضور شما تحت اون شرایط درستمون در حقیقت در قدم ستون پیدا بکنیم. بعد میگه چطور باید انجامش بدیم؟ به طور مکرر، یعنی قدم ششم یه فراینده دائمی است. و بر روی چی؟ بر روی همه ایرادات خودمان بدون هیچ نوع رزروی. میگه وقتی این کار انجام بدی، مسافت روحانی خیلی طولانی رو سپری کردی و شایسته است که بهت لقب مرد داده بشه. حالا اینجا تفاوت مرد با پسر یا زن با دختر در این است، منظور بچه است و آدم بزرگسال، که مفهوم بحث یک آدم غیر بالغ و یک آدم بالغ هست. میگه کسی که این کار رو میکنه شایستش بهش بگیم بالغ شده، بزرگ شده. و نکته جالب اینه که چون سعی و کوششی رو خرج میکنیم که بایستی به خرج میبریم، با شایسته است به ما این لقب رو بدن، ما یک مفهوم و تعبیری از خالق خودمون شدیم، جلوگاه حضور خالق خودمون شدیم، آینه ای شدیم از بازتابش آنچه که خالق ما میخواهد. یعنی ما تصویر خالق خودمون رو به بقیه و دیگران نشون میدیم. آنجاست که عظمت حضور و شأن حضور انسان در جهان هستی بیشتر نمایان است. ادامه میدیم. بدیهی است هر عضوی از برنامه هر عضوی از برنامه گواه این حقیقت است که خداوند می تواند تحت شرایطی مشخص نواقص شخصیتی ما را برطرف کند. بازم اینجا یک به نظرم پیام مهمی است که این شامل همه است، برای یک عضو و چند عضو خاص نیست. هر عضوی از برنامه میتونه وقتی شرایط مشخصی براش رخ میده که اون انجام دادن برنامه است، کار کردن مکرر رو این قدمه، داشتن تمایل و صداقت کافیه به کارگیری اصول روحانی در زندگی، چه تجربه روحانی داشتن در امور مختلف زندگی، وقتی این اتفاق میفته میشه که این حقیقت اثبات بشه که قدم ششم داره برایش کار میکنه. برای اثبات میگوید حتی خود من کاملا به زانو در آمده و حالا بیل داره داستان خودش رو میگه، الکل بر من غالب گشته بود اونجا و اراده من اثری در برابر قدرت آن نداشت، تغییر مکان، تقلای دوستان و فامیل، دکترها و افراد روحانی در برابر بیماری من بی اثر بود و نمی توانستم بیماری خود را متوقف کنم و هیچ فرد دیگری هم نمی توانست این کار را برایم میسر سازند. اما زمانی که تمایل به خانه تکانی پیدا کردم و برای این کار از قدرت مافوق خود که پروردگاری است قابل درک برای من، از شر خودم آسایش یافتم و وسوسه در من ناپدید شد. حالا شما میتونید این جای این مشروب کاری و الکلیزم و اینا رو جابجا بکنیم با نشانه های کم درآمدی، رفتارهای کم درآمدی یا بیماری کم درآمدی در حد به جای الکلیزم. و خیلی نکته جالبی میگه، میگه وقتی که من خانه تکانی کردم، اون خدایی که بهش کمک کرده بودم من قادر کرد. بنابراین دوستان عزیزم، صرف آمدن به برنامه آن چیزی که لازم است رخ بدهد برای من اتفاق نمیفته. قدم های مشخص رو بایستی برای این کار برداریم، خانه تکانی یا همون قدم چهار خودمون رو بایستی به انجام برسونیم و قدم پنج که به اون شرایطی برسیم که اون خدایی که درک میکنیم برامون میسر کنه که این اتفاق بیفته. و نکته جالبی بین اینجا میگه، از شر خودم آسایش یافتم. وقتی نگاه بکنم به دقت و با ظرافت و تیزبینی در وجود خودم، ببینم که آنچه که صد راه من بوده است و هست در تمامی این سالیان و احتمالا در لحظه اکنون و سالیان آتی خودمم، هیچ دشمن بیرونی وجود نداره. خاطرتون هست دوستان که یک مجموعه فاخر طنزی رو در دهه 80 تلویزیون پخش میکرد به اسم شبهای برره. بعد خیلی جالب، ببین این یک نقد اجتماعی خیلی قدرتمند به بلات یک تیمی نویسنده که خیلی خوب داشت این کار. توی یکی از قسمتاش اینا داشتن نظامی می شدن، اینا برده بودنشون با دشمن فرضی مانوری برگزار بکنن، بعد اینا تو با دشمن فرضی یه کشته دادن و یه اسیر هم دادن. خلاصه یادم نیست حالا دقیقا اون چیز نکته به نکته شدم نیست، ولی جالب این بود که در دشمن فرضی اعتبار. ببین ماجرای ما با کم درآمدی هم تقریبا همینه. و عرضم به حضور شما که ما دشمن خودمون، دشمن خودمون هستیم و این داستان خود منه. یعنی این کسی من بتونه به من کمک کنه که از شر خودم در واقع آسایش پیدا بکنم، ماجرا حله. اعوذ بالله من نفسی، من پناه میبرم به خدا از نفس خودم. حالا این جمله‌ای بوده که نقل است که از حضرت امیر که این جمله رو فراوان به زبان میآوردن، اعوذ بالله من نفسی، من از شر نفس خودم، از خودم محافظت کن، پناه میبره به خدا از این داستان. و ما همین جوریه داستانم. من اگه یکی بتونه من از شر خودم راحت بکنه، خیلی کارا بر من اتفاق میفته. در جلسات یو ای در برنامه در سراسر عالم چنین جملاتی به طور روزانه شنیده میشد و به سادگی هر فرد از برنامه میتواند درک کند که از بیماری وسوسه آمیز کشنده و سرسخت خود رهایی یافته است و در این رابطه به معنای واقعی همه افراد این انجمن کاملا آمادگی پیدا کردن که خداوند حالا ببین، جنون کم درآمد بودن رو از زندگی آنها خارج نمایید و خداوند نیز چنین امری را انجام داده است. این داره اشاره میکنه به قسمت اول قدم یک که برای الکلیا، چون همشون پاکن تقریبا میان جلسه دی، حالا جز معدودی که حالا ممکنه لغزش هم بکنن جلسه بیان، اونا پاکن هوشیارن از الکل، و میگه این برای اون قسمت اوله اتفاق افتاده، خدا همه ما رو از اون وسوسه کشنده و سرسخت الکلیسم رهایی داده اونجا، پس کار کرده در واقع در یه قسمتی از برنامه برای ما. برای ما هم همینجوره، نگاه میکنیم میبینیم یه سری از ویژگی های ما رو کمکمون کرده، یعنی اون مشکلات و نشانه هایی که در بیماری داشتیم قبلا رو کمک کرده که ازش خلاص بشیم. حالا اگر از شر برخی از این نشانه ها رها شدیم، چرا نتوانیم از بقیه نواقص دیگر نیز خلاصی پیدا کنیم؟ با وجود آنکه پاسخ چنین معمایی در نهاد خداوند نهفته است، حداقل قسمتی از آن برای ما آشکار گردیده است. این نکته معنا و مفهومش اینه که کامل این ماجرا رو خدا داند، خدا آگاه است که چرا بعضیش خوب میشه چرا یه تعدادیش نمیشه، اما حداقل ما تجربه یه قسمتی از اینها رو داریم در وجود خودمون، بهبود پیدا کرده. امروز صبح اول هفته بود من بلند شدم، یه چیز جالبی بهتون بگم، جمعه ها من چون کمتر کار میکنم یا اصلا کار نمیکنم، معمولا حالا مواردیش که بیشتر با تلفن و پیامک و حالا دیروز یه دوتا تماس تلفنی داشتم کلا، بعد بیشتر من میتونم بخوابم. جالب اینه که چون بیشتر میخوابم شب نمیتونم راحت بخوابم، یعنی در طول روز میخوابم و شب اون خواب راحت رو ندارم. معمولا خوابی که من در جمعه شب دارم، البته خیلی هوشیارم این سالهای اخیر و فعالیت بدنیمو معمولا زیاد میکنم، بیرون میرم، سعی میکنم ورزش کنم، یه کاری کنم که اون خستگی لازم، ببینید دارم میگم خستگی لازم، یعنی ما یه مقداری خستگی احتیاج داریم برای اینکه خواب راحتی داشته باشیم، برای اینکه آسایش داشته باشیم. این خیلی نکته، بعضی وقتا این ذهن من کاملا به سمت راحت طلبی اون ماجره هاست، اونا به اعتقاد من مثل تنبلی، مثل مواد زدن میمونه. اگه شما دقت کنید روزای تعطیل زیادی که مثلا عیدی که همش تو خونه بودید و استراحت کردید، روز 14 فروردین توان رفتن سر کار رو ندارید. دلیلش خو کردن به یک لایف استایل که همش خواب بودم، نمیدونم همش استراحت میکردم و این اتفاق زیاد میفته، بر منم اتفاق افتاده بود. حالا این ماجرا روزای جمعه اینجوریه، من خیلی اوکی نخوابیدم دیشب، چون دیروز حواسم نبود نسبت به فعالیت بدنی، هوشیار نبودم، فعالیت بدنی خوبی نداشتم. صبح بلند شدم و به جای این که میخوام اینو بگم که ما تجربه داریم در خوب شدن بعضی از این مسائلمون، اینا خود قدم شش هست، و بلند شدم به جای این که تسلیم اون تنبلی خودم بشم، خیلی کرخ شده بودم، بلند شدم و تمرین های روزانم رو انجام دادم، ثبت زمانم رو برای بچه ها فرستادم، اون تحلیل و بررسی که بایستی روی کاری که دیروز انجام میدادم انجام دادم، خودم رو تشویق کردم، برخواستم، حالا دستورتم رو شستم، غذای حاجت کردم، هر کاری داشتم کاری دیگر انجام دادم، اومدم میتونستم به مطالعه کردم و یکی دو تا مطلب مفید رو مطالعه کردم، یکی دو تا مطلب رو برای دوستانم شیر کردم. اول هفته بود و همین موضوع حال منو تغییر داد و من امروز اومدم حالا هم که اینجا باید کار متفاوت شروع کنم. پس قسمتی از بهبود یافتن برای ما روشن شده طبق تجربه. رجوع کنید به خودتون در این قسمت، ببینید چه قسمت هایی برای شما روشنه. زمانی که زن و مرد وجود خود را با استفاده از نشانه ها و رفتارهای کم درآمدی پر کرده بوده به دینسان زندگی را به نابودی میکشند، طرز عمل آنان کاملا غیر طبیعی بوده و به جای ابقاء وجود برعکس سوی نابودی و نیستی گرایش میابد. ببینید توی الکلیسم، چون الکلی داره سم وارد بدنش میکنه، میشه خلاف غریزه بقاش. اینجا برای کم درآمد میتونیم بگیم خلاف غریزه رشد، چون رشد و کمال هم برای انسان غریزه است. آدمیزاد در یک تایم جنین نطفه است، بعد این نطفه قلبش شکل میگیره، مغزش شکل میگیره، تبدیل میشه به یک جنین، دست و پا در میاره، بزرگ میشه، به دنیا میاد، سیر مادر میخوره، رشد میکنه، سینه خیز میره، چهار دست و پا میره میسته. یعنی رشد هم یک غریزه است. اگر الکلی با زدن الکل و معتاد با مصرف مواد مخدر و پرخور با پرخوریش داره خلاف ابقای وجود خودش یا اون غریزه بقا عمل میکنه، یک کم درآمد هم داره با استفاده از نشانه های کم درآمدی و متوقف کردن خودش، همونجوری که تو صفحه قبل گفتیم دشمنی با خودش اون غریزه ذاتی رشد رو متوقف میکنه و این برخلاف عمیق‌ترین غرایز فردی میباشد، همان گونه که زیر ضربات این بیماری فروتن میشود، رحمت پروردگار میتواند شامل حالشان شود و وسوسه این نشانه ها رو تا حدود و رفتارها رو تا حدودی آرام سازد. در این زمان من دارم متن رو عوض میکنم بچه ها، حسب نیازی که یک کم درآمد داره، اینجا داره راجع به نابودی وسوسه الکل داره الکلی میگه، توی کم درآمد وسوسه استفاده از نشانه ها کم رنگ میشه، برطرف نمیشه، همیشه یه چیزایی ممکنه داشته باشه. در این زمان است که غریزه پرقدرت زنده ماندن، میگه اینجا غریزه پرقدرت رشد میتواند با کمک خالق آنان زندگی جدیدی برایشان فراهم سازد. همون جوری که برای الکلی زنده موندن بهش قدرت میده، امید زنده، برای کم درآمد رشد و امید میتونه همین قضیه رو به وجود بیاره و تحرک رو در او باعث میشه. و این دست رو نباید نادیده گرفت که طبیعت و خداوند خودکشی رو زشت میپندارد و طبیعت و خداوند رشد نیافتگی رو هم زشت میپندارد. در پدید در طبیعت رشد پیدا نکردن برای هیچ پدیده به اصطلاح پسندیده نیست. شما نگاه کنید به تمام مواهبی که پروردگار در این جهان به وجود اومده، ما عنوان طبیعت رو می‌ذاریم. یک درخت از دوره خودش یک تخمی است، یک بذری است در دل زمین، این بذر رشد میکنه، تبدیل میشه به یک جوانه، جوانه به یک نهال و نهال به درختی تنومند، تا حالا یا قرار سایه بده، اکسیژن تهیه بکنه، یا قرار میوه بده، یه کاری قراره به کار مفیدی انجام بده. یک حیوان به همین شکل بزرگ میشه و به اون کمال خودش میرسه، حالا کمال او یا خوردن حیوانات دیگر هست، یا نمیدونم ارزم به حضور شما که رشد یافتگی و اون زمانی که از بین میره لاشش بخشی از طبیعت میشه، به چرخه طبیعت برمیگره. همه این چیزهایی که در جهان هستی در رشد هستن و رشد کردن یک غریزه است، کاملا این چیزی که به صورت غریزی در نهاد انسان ها نهاده شده است. خب یه چند تا مشارکت بگیریم و بریم ادامه. دوستانمون در صف مشارکت هم، من میکروفونشون رو باز بکنم.
ببخشید من مشارکت نداشتم، من خواستم فرمان تازه بارد که گفتید صحبت
کنم. ممنونم آقای محمد، این خوشون شما محمد جانم، فکر میکنم که احتمالا همسویشون مشکل داره، چون دیدم خیلی ده باری علامت سوال را فرو. خب کسی صرف مشارکت نیست، من ادامه میدم، اشکالی نداره. اما بسیاری از مشکلات ما در گفته فوق گنجانده نمی شوند. برای مثال هر انسانی می خواهد تولید نسل کند، احتیاج به تغذیه دارد و دارای شخصیتی در جمع دوستان و جامعه می باشد. در این راستا نیاز به تأمین سلامت دارد تا بتواند برخواسته هایش توفیق یابد. در حقیقت خدا انسان را نیافریده تا وجودش را با این نشانه ها به تباهی بکشاند، بلکه غرایزی به او داد تا بتواند بدین وسیله به حیات ادامه دهد. هدف از خلقت ما حیات است، هدف از خلقت ما رشد است، هدف از خلقت ما نیل به کمال و رفتن به سوی کمال است. کمال نیست. ببینید خواهشان کمالگراها، پرفکشنیستا این کارو در واقع برای خودشون نذارن که یه کمال، نه نه، هدف ما نیل به کمال یعنی رفتن به سوی کمال هست. در اصل ابدا در زندگی فردی شاهدی وجود ندارد که خالق از ما بخواهد تا تمامی غرایزمان را به کناری بگذاریم و تا آنجا که ما میدانیم پروردگار خواستار نابودی غرایز طبیعی هیچ انسانی نبودن. از آنجا که ما بعضی وقتا عقاید افراطی مواجه می شویم، که من از زبان یکی از دوستانم اینو شنیدم که نقل قول می کرد از یه عزیز دیگری، می گفت یه گروهی هستن که اعتقاد دارن که ما بچه نباید داشته باشیم، نسل بشر باید یه جای قطع میشه. و خیلی خیلی جالب بود برام که بعضی وقتا چقدر عقاید افراطی است، و اتفاقا خیلی شکل روحانی میزن به این ماجرا که میگه این خیلی روحانیه، میدونی؟ یا کسانی که خیلی سختی های زیادی، ریاضت های عجیب غریب به خودشون میدن، که اینو میگن ما امیال طبیعیمون رو در حقیقت داریم میکشیم کامل. برای چی؟ کجا خداوند یه همچی چیزی رو خواسته؟ سوالا. من نمیگم اون آدم ها نمیتونن این کارو بکنن، چون انسان مخیر هست، یعنی مختار هست در حقیقت به انتخاب. من به عنوان یه انسانی که خودم به اصل اختیار اعتقاد دارم، نمیتوانم دیگران را در مزان اتهام قرار بدم که چرا اینجوری فکر میکنی. اوکی، فکر میکنن، اما دوست دارم به چالش بکشم این رو که وقتی ما سختی های فراوانی به خودمون میدیم و از اون تعادلی که در برنامه یوی شاید به عنوان یکی از اصلی ترین نمادهای برنامه یوی بحث تعادل و توازن هست که مطرح میشه، دوری میکنیم در هر زمینه. شما توی اینو میتونی به عنوان یک معیار در وجود خودت بسنجی، اونجا که یک نمیدونم رژیم غذایی خیلی مثلا سختگیرانه به خودت داری میدی. حالا اونایی که نیاز پزشکی دارن اینا رو کاری ندارم، اون براساس نیاز پزشکی داره یه کاری انجام میده. اونجایی که مثلا یک لایف استایل عجیب غریب خیلی سختگیرانه اینو برای خودت در نظر گرفتی، غرایزت رو داری کاملا متوقف میکنی. این سوال همیشه هست که آیا این خواست خالق است یا خواست خود منه؟ از آنجا که ما با امیال طبیعی بیشماری پا به عرصه وجود گذاشتیم، جای حیرت نخواهد بود که گهگاهی بعضی از این غرایز به حد افراد کشیده شدن و از هدف اصلی منحرف کردن. بله، نقطه مقابل اون چیزیه که من گفتم، اون غرایز از حال طبیعی خودشون خارج میشن و تبدیل میشن به همون ما میشیم دشمن خودمون، که در مواجهه با اون دشمن فرضی اسیر میدیم و کشته میدیم و از این ماجراها. آن زمان که ما عمدن و یا غیر عمد و کورکورانه میخواییم غرایز انسانی برای ما بیش از حد متعارف باعث رضایت ما شوند، خواست خدا که آرزوی کمال برای مخلوقش میباشد به بیراهه رفته و این بیراهگی همان نواقص شخصیتی یا گناهان ما میباشد. پس گناهان ما از آسمان نیامدن، چیز بیرونی نیستن. این که ما میگیم نگاه ما بایستی نگاه مهربانانه باشه حتی به گناهان خودمون، این بخشش بایستی صورت بگیره، چون ما باید به بخشی از وجود خودمون رو میبخشیم دیگه. در مبحث قدم چهار خدمت دوستان عرض کردم مهمترین موضوع در قدم چهارم بخشش خود است. ما وقتی خودمون رو بتونیم ببخشیم، در واقع میتونیم مسیر رو با موفقیت ادامه بدیم. پس این گناهان از جای دیگری نیمدن، غرایز شخصیتی در غرایز زیربنایی ما هستن که از حدود طبیعی خودشون خارج شدن. وقتی از حدود طبیعی خودشون خارج میشن، تبدیل میشن به نواقص شخصیتی و گناهان. میگه وقتی این اتفاق میفته، خواست خدا زایل میشه، به بیراهه میره. خواست خدا رسیدن ما، رفتن ما، حرکت ما به سوی کماله. و وقتی ما در استفاده از غرایزمون زیاد روی میکنیم، در واقع داریم آن سناریویی که خداوند برای ما در نظر گرفته است رو متوقف میکنیم. خدا برای ما رشد میخواد، خدا برای ما بالندگی میخواد، خدا این انتظار رو نداره اون مخلوقی که آفریده اون به کمال خودش نرسه. هیچ وقت اون این چیزی رو برای ما نمیخواد. ببینید شما به عنوان پدر و مادر برای بچه هاتون چی میخواد، اینو ضرب در یک عدد خیلی بزرگ بکنید، عددی که در ذهنتون نیاد، بدونید خدا برای ما همین رو میخواد. پس ناکامی های خودمون رو به گردن کائنات و خداوند و اینها نندازید. اگر خواست ما از خداوند پوزش به خاطر رفتارهای اشتباهمان باشد، مسلما بخشیده میشویم. لکن بدون کمک او نمیتوانیم مانند برف سفید و منزه بمانیم. چون این امری مگر با تمایل شخصی خودمان امکان پذیر است، خواسته خدا چیزی جز بهترین کوچکها برای پیشرفت در پرورش سازندگی شخصیت نمیباشد. ببین چه چیزای خوبی رو داره اینجا میگه. میگه خدا ما طلب بخشش میکنیم از خدا در قدم چهارممون نسبت به اون چیزهایی که داریم، اوکی، اشتباهاتی که انجام دادیم در قدم چهارمون، و در قدم پنج تقاضای تبرک داریم تا تقاضای تابش نور به زندگیمون داریم، پوزش میطلبیم از هستی، از خداوند به خاطر نوع رفتاری که در گذشته داشتیم و سپاسگزاری در ما شکل میگیره. لیکن بدون کمک او نمیتوانیم. میگه این فرایند بایستی با کمک پروردگار ادامه پیدا بکنی. یه نکته ظریفی است دوستان، بعضی وقتا تماس میگیری به یکی میگی به من کمک کن، قابل درکه، درماندگی و عجز کاملا قابل درکه که من وقتی عاجز میشم درخواست کمک بکنم، اما درخواست کمک فقط از پروردگار میسره. نظر من بندگان نمیتونن به هم کمک کنن، میتونن به هم خدمت کنن. اگر بنده ظاهرشونه که داره یه بنده دیگه کمک میکنه، این احتمالا مانه این که خدا میخواد اونجا به واسطه اون ابزار در حقیقت اون بنده خدمت بکنه. خواسته خدا چیزی جز بهترین کوشش ها برای پیشرفت در پرورش تا زندگی شخصیت نمیتونه. بازم صحبتی از غایت کمال نیست. ببین داره میگه خدا میخواد ما بهترین کوششمون رو انجام بدیم برای پیشرفت، همین کافیه. اینه تمامش، تک تکش بچه نکاتیست در مقابله با کمالگرایی که خیلی نقص آسیب رسانیست به الکلی ها، متادا، کم درآمدا، کلی کسایی که بیماری روحانی دارن در معرض کمال طلبی هستن و این خیلی خیلی نکات بزرگیست در این کتاب. خیلی چند تا مشارکت کنیم، ما هم یه نفسی بگیریم. خیلی فکر کنم بالاخره ما یه مشتری پیدا کردیم امروز. بفرمایید خانم معصومه.
سلام، درود به آقا فرید عزیز و همه عزیزان حاضر در گروه. من اصلا کم درمد تذکر میکنم آقا بابت تجربیات عالیتون. خب قدم 6 برای من اصلا قدم 6 رو دوست نداشتم، چون که اون کم بودام، اون نقصام زد دود بالا. البته خب قبلش برای من کارهای کرده بودم، ولی وقتی هم تنجوان دیگه برای من به ضرر من بودم واقعا. بعد چیزی که من متوجه شدم، اولی نقص من قضاوت بود. من تو ذهنم افراد رو قضاوت میکردم، بعد این قضاوت انرژی من رو میگرفت، ارتباط من رو قطع میکرد. واقعا حالا توی کم درآمد ما باید ارتباط خیلی قوی داشته باشیم، حالا کسب و کار، حالا هرچی هستش، تو تمام حوزه روابط خیلی مهمه. و این قضاوت در ذهن من واقعا اجازه نمیداد من ارتباط برقرار کنم. یکی تنبلی فکر بود برای من، دوست داشتم فکر کنم، یعنی مسئولیت پذیر نبودم، میخواستم دیگران برای من حالا کاری انجام بدن، فکر کنن، نمیدونم پول از آسمون بریزه، سقف و سوراخ کنم، جو پول بیاد، یکی بیاد یه پولی به من بده. یکی دیگه هم عجله بود، به قدری من عجله شدم، خواستم سریعت رو توی UAM اومدم، گفتم سریع دیگه، زود اصلا قدم ها کار بشه، تمام بشه، نمیدونم همه چی درست بشه، این 5 تا حوزه و من برم بشینم سر خونه زندگیم دیگه، هیچ کاری انجام ندم واقعا. یکیش غرور من بود واقعا، کمالگرایی من بود، من طمع داشتم. اینا رو تو قدم 6، یعنی اصلا کسی به من نگفت، ولی خودم انگار یه نیروی اصلا میزد بالای نقصا و واقعا حال من بد میشدشون. طمع داشتم، گفتم مال خودم، برای خودم، مال مردم، مال من باشه واقعا. و واقعا من دو تا ماسک داشتم، یعنی تو قدم 5 متوجه شدم، یعنی قدم 6 من گفت دیون ماسک رو که باید بذاری کنار، داستان همون مستر هاید و دکتر جکیل، واقعا من درون و بیرونم باید یکی بشه. خیلی دهت کشتم واقعا، باید برخلاف این نقصام عمل میکردم و به کمک خداوند، یعنی همینجوری با دعا نرفتن کنار، واقعا تلاش کردم، درد کشیدم. یه جایی میگفتم بر خودم، گفتم جایزه میخرم، حالا اگه بریم تو جلسه قضاوت نکنیم، به ذهنم میگفتم که بر جایزه میخرم و اینا. و دیگه از وقت نگه دارم تشکر میکنم، تو صفحه چتم ندارم زیاد صحبت نکنم، مرسی که هستیم، واقعا تشکر میکنم بابت وجود تک تک شما عزیزان. من تمام.
متشکرم از شما. با آقا رضا خوش آمد میگم، در صفحه چت خودتون رو معرفی کرده بودن، من متوجه نشده بودم و خوش آمدید. پایان جلسه زمان خوش آمدگویی، هم فرصت از صحبت بکنید، هم اگر که سوالی برای شما هست اون راهنمایی نیاز دارید امروز رو بنده به عنوان خوش آمدگو در خدمتتون هستم بعد از پایان جلسه و روزهای دیگر هم تشریف میارید و دوستان دیگر هستن باز از تجربیاتتون میتونید استفاده کنید. خیلی خوب، چرا علامت سوال رو برداشتین؟ ما تازه انتظار داریم بیشتر شه کمش میکنیم. یک نفری اومد به نخر درستم. بفرمید آقای آقا نوی. نبی صدات نمیاد. نبی صدات نیست. من وقت میدم به خانم ماندانا دو مرتبه بعد برو بیرون جلسه و بیاد تا صدات بیاد. بفرمید خانم ماندانا.
درود میگم به همه دوستان. بامداد روز شنبه آغاز هفته همگی به نیکی و شادی و خوشی باشه. امیدوارم این هفته پر از دستاورد و برکت های پروردگار باشه. واقعیت اینه که من راستش برداشتم برای اینکه یهو یادم افتاد که من که قدم شیشه یو ای رو کار نکردم، ولی چون شما داشتید از رو کتاب 12-12 میخوندید و من اینو قبلا کار کرده بودم، یه تجربه اون حس کوتاهی رو که حسم رو به صورت کوتاه میگم در ارتباط با فرمایش هایی که شما گفتید. و واقعیت اینه که من کم درآمد تو تعادل نیستم. من حتی تو بهبودی هم میخوام من خودم رو میگم تو بهبودی هم میخوام افراط کنم. بعضی روزا به خودم میام میگم خیلی خوب صبح جلسه 6 صبح رفتی با یار عمل کردی هم گفتگو کردی، حالا وسط روز اگه فرصتم مثلا فرصت کردم یه نصف یه جلسه دیگرم نشریاتم گوش دادم، بعد ولی میفتم رو دور این که من باید مثلا حس خوبه میده دیگه. و شما داشتید صحبت میکردید یاد این افتادم که من اگه حواسم نباشه، اگه هوشیار نباشم، دقیقا مثل یه الکلی، من تجربه الکل ندارم، یعنی تو زندگیم هر وقتم به هم مهمونی جایی بوده به هم میگن هموژنیزه و بعضی اوقات میخندم میگم نمیدونم حالا یه روز نامه یا تو تناسخهای قبلی من خودم خفه کردم با این مواد که دیگه سمت مواد مخدر و الکل نرفتم، ولی من ذهن داستانداری دارم دیگه، اینو تو 12 قدم فهمیدم، اینو تو انجمنو فهمیدم. تعادل ندارم، میفتم رو دور بعد نگاه میکنم اینم دارم خودم رو خفه میکنم، ولی وقتی هوشیارم این ترمزه دستمه به خودم میاد که الان وقته اینه که اصلا بشین یه کتاب بخون، بشین وصل اینقدر ولع شنیدن صحبت های کسایی که تو یو ای حالا مثلا هستن، تو انجمن قبلی هم همینطوری. و اینجا میشه برای من نقطه اون نقطه ترازو اون لحظه ترازمو میگیرم، یادم میفته که همونطوری که گفتید یا خودمو بیش از اندازه خسته میکنم یا یه روزی مثل روز جمعه قد استراحت میکنم که مثل امروز صبح ساعت 3 صبح بیدار میشم، حالا پا میشم به کار و زندگی و مثلا کتاب خوندن و یه سری کارا میرسم. وقتی که شما داشتید صحبت میکردید همش تو ذهنم کلمه تعادل بود، کلمه تراز بود، اینکه حواسم به خودم به تعادلم و به ترازم باشه انقدر بود تجربه من. سپاس که من فرصت بود.
درود بر شما.
سلام صبح نبیم، کم درآمد آمد ازاده بینم صدام هست. این بار صدام هست آقا؟
بله بله صدات هست.
بلایش بود اون سری هم صدام بود ولی یه ترسی نت درست همه چی عالی نمیذاشت صدام بالا بیاد، چون تو خونم اول صبح سخته. خب آمادگی کامل پیدا کردیم، خداوند نواقص شخصیتی رو برطرف کنه. من وقتی اومدم تو انجمن متوجه شدم همین نواقص شخصیتی من باعث شده که من از نشانه ها استفاده میکنم. یکیشون تایید طلبی بود، یکیشون کمتر از حد بودنه بود، نمیدونم، یکیشون یأس و انزوا بود، یکیشون خود کمبینی بود، یکیشون خود بزرگبینی بود. و بحث نواقص تو قدمشش و رابطه مستقیمی با ایمان و اعتقاد ما داره، یعنی قدم دوسته و همینطور قدم یک. به طور مثال برنامه پیشنهاد میکنه که ما دوستان سابقمون رو تغییر بدیم، مکانمون رو تغییر بدیم. یعنی من اگر یه جای تنهایی میخواستم کار کنم، امروز دیگه فهمیدم تنهایی کار کردن نمیتونه خیلی دستاوردی برای من داشته باشه. افکارم رو تغییر بدم، یکی از ابزارها که تغییر افکاره. و برای اینکه من بیمار چقدر که در برنامه هم ممکنه با رعایت نکردن یک سری از همین نواقص و استفاده از این نقص ها بازم دچار سردرگمی بشم. وقتی من توی یه جمعی قرار میگیرم و دارن پشت سر کسی حرف میزنن یا دارن زیرآبشو میزنن، مسخرش میکنن، بهبودیش رو دارن زیر سوال میبرن، چند دقیقه تو اون جمع هستم منم مثل اونا ناخودآگاه افکارم متمرکز میشه بر روی زندگی کسی که اصلا به من ربطی نداره. نمیدونم، من آقا از وقت نقدر تشکر میکنم ولی فعلا که یه دقیقه نیومده. خب من باید صداقت رو تمرین بکنم، بتونم روشنبینی رو تمرین بکنم و تسلیم این موضوع باشم و در غیر این صورت خیلی راحت افکارم به سمت خیال پردازی و رویا برمیگرده، به گذشته برمیگرده، به خشم برمیگرده، به رنجش برمیگرده، به قبطه برمیگرده، چرا این کارا رو کردم، چرا فلان کارو انجام ندادم، و در نتیجه ایمان من سست میشه و من بی تفاوت و بی حوصله میشم و لجباز میشم یا حتی خیشتن پذیری از دست میدم، دیگه پذیرش دیگرانم ندارم. و بخش اول دعای آرامشم نباید فراموش کنم، میگه پذیرش آنچه که نمیتوانم تغییر بدهم. میرم تو فاز نصیحت و ارشاد و تنبیه میشم. ظاهرن وقت نگهدار نداریم، من فکر کنم 4 دقیقه صحبت کردم. مرسی، متشکرم، روز خوبی، هفته خوبی برای همتون آرزو میکنم.
درود بر شما. بله، وقت نگهدار نداریم و حالا تعداد دوستان هم زیاده در جا هستی. یکی از رفقا به عنوان وقت نگهدار قبول و خدمت خواهد، صفحه چطم که باز نیاز نیست که خواست باشن. یکی از عزیزان اینام آماده ای کنند برای وقت نگهداری و این خدمت رو انجام بدن. داد یه سوالی رو یکی از دوستان در خصوصی پرسیده، خیلی مرتبطه به مبحثی که الان خوندم، همین الان جوابش میدم چون سوالت الان خواست خدا بوده. و حقیقت این سوال پرسیده بشه از طرف ایشون و یه چیزی باشه برای سوال اینی بوده که من به تو کنترلش کنم. ببین الان دقیقا همین بود، وقتی من داشتم مبحث رو صحبت میکردم راجبی وقت نگهدار اعلام آمادگی نکرده، 113 نفر تو جلسه، نمیشه من بگم وقت نگهدار میخوایم یه نفر اعلام آمادگی نکنه. ببینید این ما داریم راجبی تمایل صحبت میکنیم، به جوی امکان پذیره که در برگزاری یه جلسه ای که متعلقه به خودتونه هیچ کس تمایل کمک نداشته باشه. مرسی، متشکرم علی جان. این اینا که دقیقاً این نکاتی که کم درآمد از کم درآمدی نجات پیدا میکنه همینجاست. فرصت پیش میاد، ما میگیم فرصت نیست، امکان نداریم در دنیا، ما بی توجهیم نسبت به فرصت ها. اینم هم همینجوری شه، خدمت هم فرصت ها، نباید غیر از این بهش نگاه کرد. خدمت بار گرانی به دوش نیست، با میگه که ما بخوایم به دوش بکشیم، خدمت یه فرصتیه که من که امروز اومدم اینجا خدمت کردم، گلی به سر کسی نزدم. در واقع من یه برنده‌ای هستم، انتخاب کردم بیام خدمت کنم به دوستانم و خدا من نجات بده، خدا کمکم بکنه به این واسطه. عرضم به حضورتون که توجه داشته باشن دوستان نسبت به خدمات ما. گروهمون هم کم وقته که نماینده بین گروه علل بدل و عرضم به حضورتون گردنده اداری نداره، دیروزم جلسه اداری نبود، این جای هست الان دقیقاً تعداد افرادم زیادن اینجا. نمی‌شود که ببین انجمن اینجوری کارش پیش نمیره واقعیتش، که من بیام یه جاهای بهره برداری بکنم بعد در قبال کاری که قرار انجام بده مسئولیت هم قبول نکنن، اینو دوستان لحاظ کنن توی سنف. این برنامه اینجوری کار نمیکنه. شاید بیرون از اینجا این دریان کار بکنه، یه جورایی زرنگی حساب بشه هرچی، برنامه اینجوری کار نمیکنه. برنامه باید در واقع مثل یه سفره ایه که هر کسی باید یه گوشتش رو بگیره تا به درستی بتونه این سفره پهن بشه. گام اول در برخورد با قرایز نواقص پذیرش اونهاست و بخشش خوده. یعنی من وقتی که آدم مغروری هستم احتمالاً پذیرشم نبرم. اولین قدم اینه که اون موضوع رو بپذیرم و خودم را بابت اشتباهاتم، گناهانم و احساسات بدی که دارم ببخشم. یعنی غرور، باورتون شاید نشه، ولی از یک عدم بخشایش در وجود رو ببینم کجاست که این شخصیت رو نمیتونم ببخشم، نمیتونم بپذیرم. غرور خیلی نقص چیزا، نقص عمد، یعنی در واقع خیلی از نقایص سرچشمه میگیره از غرور. خیلی خیلی نقص بزرگیه. اینو نمیگم که دوستان بترسن، میگم که جدیش بگیر. خیلی غرور میتونه مثلا نمیدونم مطرح کردن خود رو بیاره، غرور میتونه پای بر حق دیگران گذاشتن رو بیاره، غرور میتونه دروغگویی رو توجیه کنه، غرور میتونه نمیدونم پرخوری رو توجیه، خیلی چیزا رو میتونه توجیه بکنه و معمولا ترس رو ایجاد بکنه بعدش، که توی کتاب راجع به این موضوع هم صحبت میکنه. پس گام اوله. حالا یکی از حد طبیعی خودش خارج میشه. جالبتون بگم که و عزت نفس رو، احترام به نفس رو به شکل یک غریزه کاملا مورد نیاز در وجود خودمون داریم. بعد این از حد طبیعی خودش که خروج میکنه دیگه، من میگم که همه دنیا باید در خدمت من باشه، من به همه دنیا در واقع به من احترام بذارن و کسی به اسبشا نگه یابو، و اگر که بعد یک جمله ای رو یک نمیدونم خلاف میل من یکی بده، من هر چیزی رو توهین به خودم تلقی میکنم، هر چیزی رو در واقع بر علیه خودم قلمداد میکنم و این مشکلات به وجود میاد. این نکته بسیار مهمی است که دوستان بایستی مورد توجه داشته باشن. بخشش خود، اینجایی که پاراگراف قبلی که اگر خواست ما از خداوند پوزش به خاطر رفتارهای ما باشد مسلما بخشیده میشه. خدا که احتیاج به عذرخواهی ما نداره. اعوذ بالله، مگر خدا نیازی داره که من میگم از خدا معذرت؟ من در حقیقت وقتی دارم عذرخواهی میکنم دارم در واقع از خودم در واقع عذرخواهی میکنم، اون پوزش رو از خودم در واقع در حال انجامش هستم، خودم رو میبخشم. آره، من یکی دو تا پاراگراف دیگه بخونم بعد باز وقت بدیم دوستان تجربهشون رو بگن. بعد از ساعت 7 که گزارش خزانه دارمون رو میشنویم، وقت تجربه دوستان، حالا یه 10 دقیقه وقت داریم یکم کتابو بخونیم. بنابراین قدم ششم صفحه 67 برای دوستانی که تازه اومدن کتاب 12-12 صفحه 67 پاراگراف سوم رو میخونم. بنابراین قدم ششم که کاملا آماده بودیم که خداوند تمامی نواقص شخصیتی ما را برطرف کند، بهترین روشی است که برنامه آن را اتخاذ کرده تا هر کس بتواند زندگی جدید خود را آغاز کند و از آن و آن را در طول مدت حیات به کار گیرد، و بدان معنا نیست که مانند از دست دادن تمایل به، حالا اینجا میگه الکل، من میگم برخی از نشانه ها نواقص شخصیتی ما هم ناپدید شوند، هرچند که تعدادی از این نواقص از بین خواهند رفت، لکن باید صبر و حوصله به خرج داد تا در این راه پیشرفت نماییم. کلمات کلیدی کاملا آماده نشان دهنده آن است که ما به بهترین وجه ممکن می‌خواهیم چیزی را پذیرای یادگیری چنین امری باشیم. شما فرض کن یه فایرفایتری، یه آتش نشان هستی. آتش نشان از روزی که بهش میگن سلام علیکم در روز ابتدایی شغلش تا آخرین روزی که در حقیقت بازنشست میشه، این کاملا آماده است برای برخورد با اون آتش هایی که وجود داره، حوادثی که وجود داره، کاملا آماده است. قدم چهارم عرضم به حضور شما که همین موضوعه، به همین سادگی. ما اینه یه فایرفایتر، ما اینه آتش نشان هستیم، کاملا آماده ایم که این قدم رو برداریم و کمالگرایی رو بایستی در قدم شیش حتما کنار گذاشت. قدم شیش و هفت قدم هاییست که با کمالگرایی به هیچ جا نمیرسه. ببین مثلا ما در قدم های دیگه ممکنه که یک دستاورد هایی داشته باشیم، ولی اینجا مگر ما انسان کامل رو داریم اصلا؟ مگر همچین چیزی امکان پذیر است؟ چون موفق ترین انسان های جهان رو که نگاه کنید، به خیلی از این طرف خیلی آدم ثروتمندیه، کارآفرین خیلی موفقیه، شخصیت خیلی بزرگی داره، بعد نگاه میکنی مثلا میبینی که مثال میزنم مثلا اون آدم با شخصیت میبینی مثلا شکمش گنده است یا مثلا وزنش رو نمیتونه کنترل کنه یا در رابطه خانوادگیش به مشکل برخورد کرده. اینه دیگه، یعنی یه قسمتی درسته در حد اعلای خودش در این انسان به قایت کمال انسانی خودش رسیده، اون انسان در یک زمینه بزرگی است، ادیبی است، نمیدونم عارفی است، دانشمندی است، در یک جریانی به اون اوج خواسته های خودش رسیده، ولی در مورد دیگری ناتوان است. این میگه من این رو به عنوان یک روش برای کل زیست خودم به اصطلاح انتخاب میکنم. باید صبر و حوصله به خرج بدیم. بعضی چیزا ممکنه که حالا زمانش نباشه واقعا، اما کاملا آماده ایم. این اون فایرفایتره، این اون آتش نشانه. چه تعدادی از ما به این حد آمادگی دارن؟ در عمل و در نهایت معنا هیچ کس. تمام. به نظر من تیر خلاص قدم شش رو زد. ما قدم شش رو بایستی فقط انجام بدیم، کامل انجام میدیم ابدا. اگر این ستارالعیوبی پروردگار نبود و این پرده ها از مقابل زندگی خود من در لحظه اکنون فرو می افتاد، روم نمی شد جلوی شما صحبت بکنم. اینو میگم، از خودم گفتم که بقیه قضاوتی راجبه خودشون نداشته باشن. اینو میگم، فریدو دارم میگم، اگر پرده فرو افتاد من روم نمیشه بخوام اینجا شنبه صبح بیام شروع کنم صحبت کردن. هیچ کس نمیتونه که آمادگی 100% داشته باشه برای این بار. بهترین کوشش ما این است که سعی خود را با نهایت صداقت به کار بریم. حتی آنهایی که بیشترین همت خود را به خرج دادند، گهگاهی با مسائلی مواجه میشوند که میگویند نه، من نمیتوانم این یکی را کنار بگذارم. در بعضی موارد خطرناکتری فریاد برمی‌آورید که این یکی را هرگز ترک نخواهم کرد. آلمانی ضرب المثل بالی دارن، میگن یه مرد هیچ وقت نمیگه هرگز، هیچ وقت نگید هرگز، این خطرناکه. حالا ممکنه یه نفسی باشه امروز نتونی کنارش بگذاری، بگذر عبور کن ازش که از چهار تا چیز دیگه بتونیم در واقع عبور کنیم. قدرت غرایز ما به حدی است که می توانند بر یکدیگر حاکم باشند و هر قدر هم که ما پیشرفت کرده و بهبود یافته باشیم، باز هم خواسته های ما می توانند بر علیه خواست خداوند مخالفت ورزند. چقدر خوبه، چقدر خوبه این قسمت. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای زعمای قوم، ای زعمای برنامه، مثل فرید خودم دارم میگم، یعنی دقیقا مخاطب این جمله اولیت خودمم، یعنی اگه یه لیست بخوام بذارم اون تله اونجا فریده میرم، نه که من از همه عالم تر باشم. بنظوری که وقتی یه نفر میخواد سوزن بزنه، اول باید با خودش بزنه نه به بقیه. با خودمم دقیقا دارم اینجا میگم که حواست باشه، هر چقدر پیشرفت کنی، هر چقدر بهبود پیدا کنی، بازم غرایز میتونن سرکشی کنن. و من خود تجربه بارها و بارها شکست خوردم و شکست خوردم و شکست خوردم. به قول فکر کنم جمله از وینستون چرچیل است که اصلا پیروزی یعنی رفتن از یک شکست به یک شکست دیگر. من تمام زندگی ما که نگاه کنم موفقیتامو همین جوری به دستم، از یک شکستی به شکست دیگر حرکت کردم. در بین این دو شکست من یه کامیابی ها و یک موفقیت هایی داشته باشم. هر چی که ما رشد کنیم، بازم غرایز ما میتونن علیه ما سرکشی کنن، عصیانگری کنن. عده ای از ما که به خوبی توانستن در این راه پیشرفت کنن، با این امر مخالفت میورزن. بنابراین با دیدی عمیق تر باید اون را بررسی کنیم. عملا همه میخواهند که از نواقص نابود کننده خود رهایی یابند و هیچ کس نمیخواهد آنقدر مغرور باشد که لقب لافزن به او داده شود یا او اهانتی گردد و یا آنقدر حریص باشد که او را دوست خطاب کند و یا آنچنان خشمی بر او غلبه کند که مرتکب قتل شود و یا آنقدر شهوت بر او غالب آید که موجب تجاوز گردد و یا آنقدر پرخوری کند که سلامت خود را نابود کند و یا تنبلی و حسادت او را چنان مغلوب کند که کاملا به حالت سکون مبتلا گردد و مسلم از هیچ بشری هم به چنین شدتی از نواقص خود رنج نمیبرد. بازم این هفت گناه کبیره رو خیلی علاقه داره، این توی جای مختلف کتاب ازش صحبت میکنه. میگه هیچ کس نمیخواد که اونقدر مبتلا باشه که نواقصی که خیلی برجسته هستن، بزرگن، حالا اگزاجری شدن توی وجود ما، بخواد درد سر اونجوری برش تولید بکنه، برای غرور بشه لافزن، برای اینکه به قول معروف حریص حرف میگه دزدی، برای خشم میگه قتل نقطه مقابلش، شهوت رو میگه تجاوز و پرخوری رو میگه در مقابلش سلامت رو نابود کنه، تنبلی و حسادت رو هم میگه به حالت رکود و سکون در بیاد. هیچ کس اینا نمیخواد. نواقص بزرگتر ما فی الواقع تکلیفشون مشخصه. مشکل آنجاییست که ما با نواقص کوچکترمان مواجه میشیم که حالا راجبش صحبت بکنیم. پس همه ما تکلیفمون نسبت به اون نواقص بزرگتر مشخصه. آن دسته از ما که چنین نواقص دشواری را پشت سر گذارده ایم میخواهیم به خود تبریک بگوییم، اما آیا منافع شخصی باعث رهایی ما نبودن؟ بله، چون پدر صاحب ما رو در آوردن ول کردیم. من دست از الکلیزم من برداشتم چون من داشت میکشت، دست از اعتیادم برداشتم من رو میکشت، پرخوری من شاید متوقف کردم چون داشت من از بین میبرد. طبعاتی که اون نواقص شخصیتی بزرگتر برای من داشتن منجر به متوقفشون شده. در این راه کوشش روحانی چندانی به کار گرفته نشده است و به هر حال هر نوع زیاده روی مجازاتی در بر خواهد داشت. حال به جایی رسیدیم که زیاده روی ها به شدت گذشته نبوده و در نتیجه عقوبت آنها هم به همان گونه شدید نیست. پس چه وضعی خواهیم داشت؟ بیایم ببینیم راجع به مسائل کوچکترمون، جهاد اکبر ما، جنگ بزرگ ما در مقابل نفسمون برمیگرده به نواقص کوچکتر، جایی که مسائل ریستر هست. باید به خاطر داشته باشیم که تعدادی از این نواقص برای ما مطلوب می باشند و در واقع از آنها لذت هم می بریم. یک زجره یعنی برجسته. حالا این برجسته کردن و بزرگ نمایی کردن میشه یک زجره کردن. حالا دقیقا معنای لغویشو نمیدونم، من معنای مفهومیشو در حقیقت اینجوری به کار بردم. اگر که علمای زبان در بین ما هستن بر من ببخشن. باید به خاطر داشته باشیم که تعدادی از این نواقص برای من مطلوب میباشند و در واقع از آنها لذت میبریم. مثلا آیا ترجیح نمیدیم که از بقیه بالاتر باشیم؟ آیا حرص واقعی را با بلند همتی جلوه نمیدیم؟ ببین چقدر خوبه. این قسمت رو گوش بده قشنگا. ببین تو برنامه بعضی وقت ها همین داستان شکل بهبودی خودشو نشون میده. حرص واقعی رو میگیم بلند همتی. اونجایی که رفتی کار کردی، نتایج لازم رو گرفتی، پول در آوردی، اما نگاه میکنی ببینی چهار تا چیز ارزشمند دیگه از دست رفت. خانوادت از کفت رفت، سلامتی از کفت رفت، من که زحمت کشیدم چرا این اتفاق افتاد؟ حرص واقعی رو با بلند همتی جلوه دادی. یا برعکسش تو هر کدوم از اون موارد دیگر، تو خدمت رفتی، آقای خدمتگزار رو خیلی خوب شدی، کارت از دستت رفته. تصور دوست داشتن شهوت غیر ممکن به نظر می آید، اما هنگامی که سخن دوست داشتن را به زبان می آوریم و اعتقاد به آنچه می گوییم داریم، می توانیم شهوت را در نهاد خود در لفافه محبت پنهان سازیم. حتی زمانی که بر طبق رسوم علاقه خود را ابراز می داریم، بسیاری معترف هستند که در نوسانات شهوانی باعث تصویر دیگری از ایشان شده است. نوسانات شهوانی باعث تصویر دیگری از ایشان شده است که در واقع به نظر میاد عشق و علاقه است. خیلی جالبه این. من توی این موضوع که میگه شهوت را در لفافه محبت یا عشق پنهان میکنیم، اینو یه چیزی داشتم، یه همینجور علاقه من شدم، یه مقداری تحقیق برای خودم کردم. بعضی از این بچه های ما که مثلا ازدواج کرده بودن، حتی سنتی، مثلا میرفت طرف خواستگاری و ازدواج کرده بود و بعد از اون مدتی به مشکل خورده بود. ما سال اول عاشق هم بودیم. ما خیلی جالب رسیدیم به این نتیجه با هم دیگه با چند تاشون که اصلا تو سالهای اول معمولا اون چیزی که حکم فرماست بین افرادی که ما اسمشو میذاریم عشق بیشتر غریزه است. یعنی آقا به رسیدن به یه خانومی دیدنشون خب اون زندگی های سنتی گذشته هم که وجود داشت معمولا آدم های همسن سال ما و بزرگتر درک میکنن بیشتر این موضوع که هیچ نوع ارتباطاتی وجود نداشته بین افراد در جامعه، طرف هیچ ارتباطی با جنس مخالفش نداشته چه آقا چه خانم. اولین مواجهش اون جلسات خواستگاری بوده، جایی که همون جامعه سنتی که به بدترین شکل ممکن این رو نهی کرده و در واقع بد دونسته، حالا داره میاد به جالب مجوز میده. بعضی وقتا این ساختارها اینقدر خنده داره که این قضیه اگر که ببخشید البته یک چیزایی هم درش نهفته است، ولی اونجا میگن اون نظارت خانواده های مسائل هست، اما من میخوام به صورت ماهوی ببردیم به این ماجرا. خیلی وارد ساختار جامعه شناختی نمیشم چقدر خنده داره موضوع. میاد میشینه یه جا و مجوز میده که اون کاری که بد بوده تا حالا در قالب یک رسم یک قانون این اتفاق بیفته. میرن اونجا آقا و خانم با من مواجه میشن. در اولین مواجهه کی میاد رو کار؟ اون اصلا قرایز هورمون هان که دارن اونجا عمل میکنه، هورمون فیزیولوژیکه، یعنی مسائل فیزیولوژیکی که داره عمل میکنه و بعد این کشش فیزیولوژیک وجود داره. دو سه سال این تموم میشه. اون ماجرای اخلاقی، چون عشق زیربناش در حقیقت اخلاقه، یعنی باید یه اخلاقی در حقیقت اون عشق رو به وجود، اون محبت رو به وجود بیاره، افراد حاضر باشن برای یک چیز مقدس‌تر از اون رابطهشون تلاش بکنن. حالا اون رابطه هم بخشی از همون فرآیند تقدیسی است که دارم عرض میکنم، یه چیزی متعالی‌تر تلاش بکنن، اخلاق زیربنای اون رو ایجاد بکنه، به تضاد منافعشون غلبه بکنن، به اتحاد برسن، همین چیزایی که ما تو سنت ها میگیم، خیلی اتفاقای دیگه بیفته تا ما بتونیم بگیم کانون خانواده شکل گرفته، عشق گرفته. بعد حالا جالب میگه اولای زندگی عشق بود. خیر، اول زندگی عشق نبوده، غریزه بوده. یک کشش درونی اینقدر قوی بوده، اون هورمون ها اینقدر داشته قوی عمل میکرده که بقیه چیزا اصلا نمیتونستم ببینم. مثل یه ورزشکاری که خیلی خوب دریپ میزنه در ابتدای جوانیش، کورسای خوبی میذاره، بعد یه مقداری که بزرگتر میشه فوتبالیسته، نگاه میکنه دیگه اون کورسا رو نمیتونه بذاره، 28-29 ساله شده، درک از موقعیت بازی نداره، پاس خوب نمیتونه بده، خودش رو تو موقعیت خوبی نمیتونه قرار بده، تموم میشه، از بین میره همه چی. بازیکنی که میلیاردها تومان میخریدنش دیگه خریداری نداره. اما فوق ستاره ها اینجوری نیستن، همچنان در 38 سالگیشون 40 سالگیشون داریم دیگه، الان مسی رونالدو تو نسلای قبلی هم بودن، فوتبالیست‌های خیلی بزرگتر از این دو تا. بسیار خوب. بشنویم گزارش خزانه‌دارمون رو و بعد ادامه بدیم بقیه مطلب. بفرمایید خانم مس.
بسیار سپاسگزارم. درود و نور دوستان عزیز، صافتون بخیر و نیکی باشه. منشید هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی و خدمتگزار شما عزیزان. بسیار سپاسگزارم از عشقی که عزیزان دادن و واریزی هایی تا الان داشتن، تا الان 85 تومن واریزی داشتیم. موجودی خزانمون 9,036,000 تومن هستش و ما در جبه این که ما قراره که روز 12 اردیبهشت ما جلسه باز داشته باشیم، همونجور که همه عزیزان میدونن، و نیاز هستش که ما سبد سنت هفتممون رو حمایت بکنیم برای که بتونیم هزینه های اجاره مکان و خدماتی که قراره به شما عزیزان داده بشه رو اونجا تامین بکنیم و پذیرایی شایسته ای انجام بدیم. لطفاً حمایت بکنید، چرا که برنامه هایی که تدارک دیده شده بسیار زیبا و جذاب هستش. دیروز تو جلسه اداری که صحبت شد مثلا بنا شد که ما فعلا همه هزینه ها رو برای آقا فرید واریز بکنیم و همینطور اطلاع رسانی بن غذا هم به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید که هم برای عزیزانی که گیاه خوار هستن اونجا تهیه دیده شده و هم برای عزیزانی که خب غذای معمولی میخورن. حالا اطلاعات تکمیلی رو تو گزارش نماینده حتما براتون میگم. بسیار سپاسگزارم آقا فرید و ممنون که به من فرصت خدمت.
متشکرم از شما خانم. بله فرصت بدیم برای مشارکت دوستانمون. بفرمایید آقا.
بله زنگ بزن بگو نه. با نام یاد خدا سلام سلام صبح همگی بخیر. من مهدی ام جان در اومد. سپاسگزار خداوند. شما با شما در مسیر کامیابی فرید جان خدا قوت عالی است به شما بانو مسجد و آقا هادی عزیز رحمت یادارمون و اگه دوست تازه والدی داریم تو جمعشون خوش آمد میگم. خدا رو بینه آیا سپاسگزارم برای یه ویدیو یه هفته دیگه. در رابطه با قدم ششم عرضم به خدمت شما که من خب قبلش 5 تا قدم کار کردم تا حدودی به نواقص و اون مسائلی که توی زندگی داره آزارم میده آشنا شدم و بلافاصله بعد قدم من قدم ششم مطرح میکنه و در رابطه با آمادگی صحبت میکنه. آقا آفرین خیلی قشنگ گفتین ورزشکار شرکت. منم چه دوستانم اینو میگم من بر فرض اینه که بچگی ورزشا رو انجام دادم تا تکنیکا رو فنون رو بلدم این نشسته تو ناخودآگاهم، اما بخوام توی تورنمنتی توی مسابقاتی شرکت کنم نیاز دارم به آمادگی جسمی، نیاز دارم به یه بیسی به یه فونداسیونی که بتونم اون تکنیکایی که یاد گرفتم اون مهارتایی که آموختم رو بتونم باش انجام بدم. و این برای من چه موقع اتفاق میفته تو برنامه مشخصا؟ حالا اینجا اون هوای نفس یا اون جواد اکبری که آفرین گفت اون مخشی که منو از مردا رو از پسرا جدا میکنه یا آدمای نابالغ رو از بالغ جدا میکنه همین عمل کردنه، حرف نزدنه، فقط حرف نزدنه. چون بالاخره خود حرف زدن هم یه شهامتی میخواد یه جورایی. خیلی وقتا من اینو تو خودم متوجه شدم که خیلی وقتا صحبت نمیکنم تو جرأت عمل کردن ندارم، ولی خودش تا حدودی هست، ولی فقط صرفا برای اینکه حرف زدن نباشه عمل کردن هم باشه نیاز داره به یه قدرت. از کجا میاد؟ من تجربه خودم تو برنامه متوجه شدم که همین خدمت کردن، همین بخشیدن از چه میدونم از مال و زمان و حوصله و صبر. و خیلی وقتا من متوجه میشم آقا صبر منم حوصله‌ای داره، بعضی وقتا دوست دارم بعضی تلفن‌ها رو جواب ندم، بعضی کارا رو نکنم و نگه دارم خصوصت به خرج بدم ببرم جای دیگه زندگیم خرج کنم. ولی میگم نه، من اگه تو این مسیر کمک کنم به خودم، اگه نبخشم از این وقت انرژی و حوصله سر هر چیز اون چیزایی که برام ارزشمنده و داره امروز بهم کمک میکنه اون آمادگی رو پیدا نمیکنم. اون زمانی که سر دورایی میرسم بین استفاده از نواقصم استفاده از نشانه ها به جای ابزارها به صورت اجباری ابزار نشانه رو استفاده میکنم، ولی زمانی که خدمت میکنم میتونم میبخشم از این داراییایی که دارم قدرت پیدا میکنم بتونم در حقیقت به اون نشانه ها نبگم و ارزاره رو بهتر شکل ممکن استفاده کنم. این عالیه، خدا رو شکر به خاطر بودن قدم ها و شما عزیزان که من به این آگاهی و توانایی اینجا کنار شما ها میتونم برسم. ولی جا ممنونم از من تمام، خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید.
درود بر شما، مرسی از تجربه عالی شما. دوستم حسن بفرمایید. حسن
سلام فرید جان، سلام دوستان، من حسن کم در آمد، من از خودم سپاسگزارم، از شما خدمتگزار رو تشکر میکنم. بابت کلمه نقص، همیشه نقص یه کلمه که من رو آزار میداد، میگفتم مگر میشه آدم ها نقص داشته باشن؟ میشه آدم ها کم بود داشته باشن؟ همیشه من همه چی رو زیاد میخواستم، اصلا کم بود و چه میدونم اینا رو خیلی خوشم نمیماد. اما یه تو برنامه من واقعا از انجام بعضی نقصم لذت بردم، زهرا نجات منم بود. من دروغ میگفتم برای که کتک نخورم، اون موقع من رو نجات میداد. اما یه جایی رسیدم که واقعا دیگه دورم شد معضل اخلاق من، واقعا شد مشکل من، واقعا شد بحران. اون موقع من دست از دروغگویی برداشتم. آمادگی کامل یعنی این که من به نظر من البته یعنی که من واقعا برسم به جایی که دیگه دست از تلاش و کوشش و که منم خود زدن و بردارم. اینه که من خیلی راحت میتونم نقص اخلاقم رو بذارم کنار، خیلی راحت تر از اونی که فکرشو میکردم. از اینکه تو جمعه تونم خیلی خوشحالم از دوست تجربه دندم و آقا فرید کمال تشکر رو دارم. ممنون، من تمام.
روی بر شما حسن جان، متشکرم. من یه نکته ای رو بگم حالا تا علاوه سوال بزنید، اینجور قرار رو تجربه بدیم دیگه با سخاوت، مثل این دوتا دوستمون که قشنگ چقدر با سخاوت تجربه تون دادن. من یکی از لذت بخش ترین زمانهایی که توی یو ای سپری میکنم، مثلا میام جلسه، بعد مثلا توی جلسه همه یه گوشه ایران لهجه هاشون توی گوشه من صدا می. من خیلی عاشق این سرزمینم در کل، یعنی باور کنید زمانی که مثلا از ایران حرف میزنم انگار که مثلا از بچه‌ام دارم حرف میزنم، قلبم همونجوری میزنه و تمام گوشه هاش هم دوست دارم. یعنی یه مدل همه ایران رو دوست داشته باشم در حقیقت در وجود من هست و این یکی از بهترین لذت‌های من توی زندگیم الان اینه که تو جلسات یوه شرکت میکنم، لحجه های دوستانم رو میکنم. حالا خودم خیلی لحجه نه، لحجه هم عمل شده است، ولی در واقع این موضوع در مورد دوستانم هستی میشنم خیلی حال میکنم. خب از چیز بریم به سرزمین بزرگ بختیاری آقا بهزاد گوش بدیم از یزد به
سلام و درود. مریض صحبت بخیر و همچنین دوستان، امیدوارم که روز عالی داشته باشین. این وقتی قدم شیشم اسمش می اومد، من فکر میکردم که قدم شیشم یعنی نواقص و نواقص یعنی این که من معیوبم، ناقصم، به درد نخورم، نمیدونم اون گفته هایی که تو کله من راجبه قدم شیشون بود. اما قدم شیشون واقعا در این مورد نیست. یه نقص یا یه کمبود یه کاستی، یه ناکاملیه. حتی اگر من پر از کاستی باشم، پر از کمبود باشم، به این معنا نیست که من معیوبم و ناقصم و به درد نمیخورم. و تو قدم شیش قراره که من اینا رو ببینم، چه کمبودایی تو وجود منه، چه چیزایی درون من وجود داره که مانع شده بین ارتباط من با اون منبع، اون منبعی که اون منبعم تو وجود خودمه. و در واقع یه جور هشدار قدم ششم، وقتی این نواقص درون من فعال میشه یا من میبینمشون، میدونم که تو مسیر نیستم، میدونم که از مسیر خارج شدم، از ذیل خارج شدم و باید برگردم به مسیر. خب خیلی وقتا برای اینکه من برگردم به مسیر شاید تاوان سنگینی بخوام پرداخت کنم و کتاب و برنامه میخواد اینو برای من راحتش کنه، میخواد بگه که آقا اصلا نقص این غرایز به من داده شده که من یه زندگی نرمال داشته باشم. و نواقص اینه که نقص اینه که همون غریزه وقتی از حالت تعادلش خارج میشه، حالا چه به سمت بالا چه به سمت پایین، یعنی غرور یه غریزه‌ایه که به من داده شده که آقا بذار تو توی جمع میری نه خودتو از دیگران برتر ببین، نه خودتو از دیگران پایین‌تر ببین. وقتی من خودمو از دیگران بالاتر میبینم، یعنی درگیر غرورم. وقتی هم پایین‌تر میبینم، درگیر غرورم. در هر دو صورتش من آزار میبینم. در هر دو صورتش من اذیت میشم. ببین من مثلا توی جمع برم خودمو پایین ببینم، خب خودمو حقیر میبینم، خودمو کم میبینم، اذیت میشم. خودم هم بالا ببینم بازم همونجور نمیتونم ارتباط برقرار کنم. یا غریزه خوردم اگه زیاد بخورم بخوام مثلا بترکم خب اذیت میشم، کمم بخورم بازم یه بیماری میگیرم. یعنی این غرایز خدا به من داده که من ازشون استفاده کنم و لذت ببرم. از اونجای شروع میشه نواقص که من شروع میکنم به سوء استفاده کردن از این غرایز و تبدیل به نقص میشه که خودم هم کاری نمیتونم برای نواقصم انجام بدم، فقط خداوند میتونه، اونم اگر واقعا من با آمادگی برسم. مرسی، من زیاد صحبت کردم، ببخشید.
درود بر شما آقا جواد، هم بشنویم و یکم یک کتاب بخونیم. من بفرمایید جواد.
به نام خدا. سلام دوستان، جواد هستم، یک کم درآمد در مسیر بهبودی. تقدیر و تشکر دارم و سپاسگزاری و عرض ادب و احترام و خدمت تک تک خدمتگزارای گروه، مخصوصا و حاضرین تو گروه، مخصوصا آقا فرید عزیز. من میخواستم از حال و احساسم و نواقصی که امروز داره با من زندگیمو به نابودی کشیده و اینا یه خورده بگم از این چیز. دیشب با توجه به اینکه یه چه روزی است، البته اینی که جرأت کردم شهامت به خرج دادم زدم، علامت سوالو به خاطر این بود، دیدم که آقا فرید میگه آیزو هم آقای قوم، دیدم منو داره صدا میکنه، گفتم صدام در بیاد اعلام موجودیت کنم. دیشب در کمال عجز و پرچم تسلیم بالا سر به سجده گذاشتم و حدود یک ساعت اعلام کردم خدای 40 روز من از همه نواقصم، تقریبا تو دور قبلی که قدم کار کردم 138 تا نقص از خودم نوشته بودم و امروز نگاه میکنم که میبینم بعد از 20 سال برنامه 12 قدمی امروز تمامش که اومده و سرباز کرده بدترم شده. به خاطر همین خیلی دارم درد میکشم، چه تو زمینه بهبودی، چه تو زمینه خونه و خانواده، محیط کار. ولی خدا رو شکر از دیشب بعد از دعا مراقبه شروع کردم اولین چیز پا رو نفسم بذارم، پا رو غرورم بذارم، پا رو خودمحوری ها و بدرفتاری ها و خشم و عصبانیت هم بذارم و اقدام و عمل کنم. از خدا درخواست کمک کردم. امروز هم صبح که اومدم همین الان اگر نفس میزنم به خاطر اینکه وارد اداره که شدم، به جای خدماتی اتاق خودم رو تی نخی رو برداشتم و پاسی کردم، شروع کردم تی زدن. قبل از این که حتی اصلا این همکار خدماتیمون بیاد تو اتاق، خودم تی زدم، این تی رو زدم رو خودم، تی زدم خودم رو پاکسازی کنم، تی زدم غرورم رو زیر پا بذارم، تی زدم که خدا منو عین این لکه های کثیفی که روی این کف دیز بود، نواقصم و این نقص های کثیفی که داره تو من آزارم میده و اذیتم میکنه، اینا رو پاک کنم. از شما درخواست دعا دارم، درخواست دارم، نیاز دارم به این که دعام کنید. هم مسیر بهبودی، خونه و خانواده، کار، تنبلی، نمیدونم نوشتن، برنامه، همه اینا برام دعا کنید. قربون تک تکتون برم، دمتون گرم، ممنونم آقا فرید.
درود بر شما. یکی از دوستان تازه واردمون یه در خصوصی به من بیان بدین، سواری کنید در قسمت خوشامدگویی، کاملا راهنماییتون میکنم در این مورد. فقط یه نکته رو بگم، حالا چون راجع به نشانه و ابزارها پرسیده بودین، بنده در سال 1402 و 1403 توی همین گروه کلیولند نشانه ها و ابزارها رو روزای چهارشنبه کار میکردم. فایلای صوتی توی بایگانی گروه کلیولند وجود داره، هم توی سایت گروه کلیولند هست، هم توی بایگانی تلگرام هست. اینا رو برید و از اون فایل های ستون، فکر میکنم تنها جلسه ایست که به صورت اختصاصی نشانه ها و ابزارها توش کار شد توی اون جلسه، و برید حالا اگر میخواید در واقع میتونید از فایل های ستون اونجا استفاده کنید. خب یه پاراگراف دیگه ما بخونیم و قدمش رو فکر میکنم هفته آینده بیاری خدا تموم بشه و ما ورود به قدم هفتم داشته باشیم. خشم، صفحه 69 پاراگراف اول رو میخونم. خشم حاصل از حق داشتن و صحیح بودن در هر موضوعی میتواند بسیار لذت بخش باشه. چقدر خوبه. ببین کتاب دوازده دوازده خیلی کتاب هوشمندانه ایه، یعنی به جملات فکر شده، خیلی خیلی بلوغ و پختگی خوبی رو میشه. میدونید که دوازده دوازده بیشتر برای سنت ها نوشته شده و تشریح بعضی از قدم ها، یعنی در ای ای قدم ها رو از روی کتاب بزرگ کار میکنند، ولی یه سری از قدم ها مخصوصا مثل 6 و 7 عرض کردم خدمتتون ابتدای جلسم، قدم 6 و 7 تو کتاب بزرگ کلا فکر کنم 7-8 خط داره، توضیح راجبش نیست. خیلی تشریح جالبی کرده بعضی از قدم ها رو در حقیقت، مثل قدم 6 و 7. قدم 10ش خیلی قابل توجهه، 11ش همینجور، نه اینکه بقیهش بد باشه، داریم در قیاس با کتاب بزرگ میگیم، ولی خیلی به جملات فکر شده است. میگه خشم حاصل از حق داشتن و صحیح بودن در هر موضوعی میتونه بسیار لذت بخش باشد. وقتی ما خشمگینیم و خودمون رو محق میدونیم، یه جورایی داریم از اون خشم لذت میبریم و در اون خشم رو مینوشیم به یه طریقی، و در حقیقت میتوانیم از راهی فاسد به بهانه آن که دیگران ما را رنج میدن برای خود رضایت خاطر فراهم، اقناع میکنیم وجود خودمون رو با در واقع خشمگین بودن، زیرا این کار باعث برتری هم میگردد، ما رو میبره بالا، شخصیت من رو رشد میده به صورت کاذب. بدگویی و شایع پراکنی بی اساس نیست که در قالب یک خشم یک فرد نهفته است، میتواند در نابود ساختن شخصیت به روشی مؤدبانه مؤثر باشد. ترور شخصیت میکنیم دیگران رو در قالب، بعضی وقتا در قالب روحانی، خودم این کار رو کردم، خودم به این دام افتادم، نقد میکنم یک دوستی رو، در انجمن زیاد این اتفاق برام افتاده، در یک قالب یک کلام روحانی اما در حال ترور شخصیت طرف هستم. خدای پناه میبرم به تزین، یکی کمکم کن. میتواند در نابود ساختن شخصیت به روشی مؤدبانه مؤثر باشد و آن هم نوع دیگری از احساس رضایت برای خود می باشد. در این حالت نه تنها کمکی به کسانی که مورد انتقاد قرار داده ایم نمی کنیم، بلکه برای خود کسب امتیاز و حق داشتن رو مسجل می سازیم. من دارم نقد نمی کنم از طرف که یک موضوعی رو در حقیقت روشن، من دارم نقد می کنم خودم رو ببرم بالا. رشد کردن از دو طریق امکان پذیر، خودم رشد کنم، پامو بذارم رو بقیه و برم بالا، یعنی بقیه رو بکشم پایین، وایسم روشون برم بالا. این روش دومیست که خیلی از افراد از اون استفاده میکنن. من اقرار میکنم خودم یه وقت این کار رو کردم، اینجا آوردمش دو زیر نور جلوی این تعداد زیاد آدم، 130 نفر آدم، که خدا ببینه و به من کمک کنه توی زمینه. زمانی که هرس و پرخوری زیان آنچنان نابود کننده اینه میرساند، واژه‌ای مناسبتر و آسانتر اتخاذ میکنیم، آن جلب راحتی خود و خود میدانیم، میخوانیم میرم کیف کنم. پرخوری، هرس، آز، طمع، میخوام لذت ببرم از زندگی. در دنیایی که به سر میبریم، حسادت مانند سرندیست که همگان را از خود میگذراند و هر کس کم یا بیش تحت تأثیر آن قرار میگیرد. رضایت حاصل از چنین نفسی برای من ضروریست، وگرنه چرا اوقات خود را مصروف به آرزوی آن چه که نداریم کرده و در عوض کوشش خود را در تطبیق دادن و پذیرا شدن آن چرا که حصول آن میسر نیست به کار نمیگیریم و با خشم به دنبال چیزهایی هستیم که هرگز نمیتوانیم به دست بیاوریم. چه بسا با شدت هر چه بیشتر کار کرده تا در آتیه اصطلاح بازنشستگی محکم و مطمئن را برای خود فراهم کنیم، در حالی که انگیزه واقعی تنپروری و تنبلی میباشد. لغت دیگری برای تنبلی وجود دارد که از 5 قسمت هجایی تشکیل میگردد و آن به تعویق انداختن میباشد. نه، اینا این زمان پایان جلسه نیست، نه من همینجا تموم میکنم. این پاراگراف حرف ای بشه، تا همین پاراگراف چیز من علامت میذارم، حالا دوست دارم که کتاب دارن علامت بذارن از اون پاراگراف قبلی، زمانی که هرس و پرخوری تا اونجا، حیف این پاراگراف. نه این جلسه آینده میخوام مفصل راجع بهش صحبت کنیم، الان هم یه تعدادی دیگه دوستانمون هستن، مشارکت کنن تا وقت به گزارش نمایندگان برسه. من ساعتم تمام، خواهر مرشد جلسه در اختیار شما و دوستان، حالا برای گزارش و یعنی دوستان مشارکت، وقتم خودم وقت مشارکت میدم و بعد دیگه فکر کنم 7-40 دقیقه در اختیار شما هست جلسه. خب وقت بدیم به بچه هایی که تو صفند. بفرمه دابود جا.
من هم گفتم من دابودم کم در آمد، تشکر میکنم از آقا فرید. با به تجربه که در اختیار ما میذارم. خوشحال میام به دوستان تازمان. در مورد نواقص شخصیتی اون تاریکی های وجودم رو اول باید بپذیرم. تا من نپذیرم دیگه در راستای رفعشون یا در راستای اینکه من درست حرکت انجام بدم هیچ اقدام بر نمیدارم. ذهنم مقاومت میکنه. و این مسئله حالا تو این کتاب هم نوشته گناه و نمیدونم بخشوده میشه و اینا یه جوریه، یه حالت سرزنشواری به نظر من. این گناه نیست، اینا به نظر من یک سری مشکلاته که با اون مثلا یاد چیزای مذهبی و اینجور چیزا منو میندازه، میگم که باز اشتباه کردم، باز فلان کردم. و هر موقع که اینا میاد من یقه خودم میگیرم. چرا؟ چون میخوام باشون بجنگم. جنگیدن با نواقص کار من نیست، من تسلیمم در مورد و میپذیرم. من توی چیزم میگه این قدمشی رو رفتم، میگه که خب یه راهی هست، من باید خلاف اونا قدم بردارم، باید اون کارا رو انجام ندم. همونجور که توی قدم یک میگه پرهیز باید بگیرم از این داستانهایی که دارم، اینایی که منو اذیت میکنه. و روزی که حال من خرابه من اطمینان دارم که دارم از یک نقطه استفاده میکنم و نمیتونم باش بجنگم، حالم بدتر میشه. ممنونم، این تجربه من بوده. تمام.
سلام، درود خدمت همه دوستان و خصوصا آقا فرید عزیز. من محمد جوادم و یک کم نرآمدم هستم. از خدا سپاسگزارم که امروز هم تونستم توی یک جلسه دیگه شرکت کنم. از صبح که بلند شدم حالا هم توی پیاده روی هم توی صف نوبایی داشتم گوش میدادم جلسه رو برنامه. و موضوع این جلسه خوب به نظرم یکی از اساسی ترین مشکلاتیه که من به عنوان یکی انسان دارم باهاش دست و پنجه نرم کنم. و چیزی که متوجه شدم توی این سوالهایی که توی انجمنهای دوازده قدمی هستم اینه که نواقص من به شدت هوشمندم و شناساییشون حتی خیلی به نظر خودم کار سختیه. اقرار میکنم اینجا ایا من یه آدمی هستم که نفسم واقعا خیلی سلولی تک تک وجودم رو گرفته و با وجود اینکه تمام این سالها سعی کردم که به حد اقل برسونم حالا با پرهیزات و با وصولی که حتی من بهم یاد داده، اما نواقص من بیماری هست که به شکل باکتری نیست که بشه با دارو درمانش کرد، حتی فراتر از ویروسه. حالا احتمالا دوستان میدونن ویروس هیچ درمان خاصی نداره چون شکلش تغییر میکنه. نواقصی که امروز من دارم شاید از نظر بنیادی همون نواقصی باشه که 20 سال پیش داشتم، اما شکل و فرم خودش رو عوض کرده و هر روز باید آماده باشم، هر روز خودم رو محک بزنم، نه اینکه یقه خودم رو بگیرم، اما اصول برنامه رو رعایت کنم، گول ظاهر نقصامو نخورم. نقصای من هر روز با یه شکل و فرم جدید میان و قطعاً چیزی هست که خب قرار بوده که به من کمک کنه ولی من بلد نبودم استفاده کنم ازش و تبدیلشون کردم به یه چیزی که علیه خودم و علیه جامعه اطراف خودم ازشون استفاده های منفی میکنم. و مشخصه دیگه ای که داره نواقص من اینه که به شدت مصریه و آثاری که از خودش به جا میذاره حتی اگر اون نقص رو من بتونم باهاش کنار بیام و یه جورایی حالا سرکوب که نه، اما اگر بتونم نقشش رو توی زندگی کم رنگ تر کنم متاسفانه آثارش فکر میکنم هنوز میتونه آسیب پذیر بکنه من رو. و خواهد توی راه گذاشتم حالا تعمیل شده به اکتسابی بوده، چیزی نبوده که من خودم انتخاب کرده باشم، اما واقعیت اینه که باید هر روز حواسم جمع باشه، هر روز ببینم خودم و رفتارام رو ترازش رو بگیرم، مواظب باشم که گولشون رو نخورم و تا حد ممکن جلوگیری کنم از خسارتهایی که برای خودم و اطرافم داره. مرسی، ممنونم از اینکه صحبتهای من رو هم شنیدید. از من تمام.
سلام دوستان عزیز، حسن هستم، کم درآمد. خدا شکر خدا بود این جلسه چقدر لذت بخش بود، کتاب خوندن کتاب و شنیدن. و داستان اینه که وقتی واقعا یکی دیگه کتابو میخونه یه سری مطالب رو اصلا خیلی واضح‌تر و قشنگ‌تر میتونه ببینه. مثلا این جمله آخری کتابی که دوستمون خوند، این بحث خشم، شاید بگم خشم حق به حق، اینکه وقتی نقص تو دیگران من میبینم واقعا، و حالا باعث شخصیت به منم میشه، اونجایی که من یه طغیان به قول من موجهی میکنم، و حالا اون خشم در درجه اول که خود من رو میزنه در به داغ میکنه، ولی در درجه دوم این جواب رو به من میده که اون ترور کلامی که من با آن توش خودم استادم، و به من این فرصت رو میده که به هر حال کسایی که میخوام بزنم رو راحت بزنم. ولی خب میگم بازنده از این داستان من میشم، و اینکه روابط تیر و تار میشه، و متاسفانه ترور کلامی، حالا میشه گفت خسارت های کلامی، جبران خسارتش خیلی سخته. شاید یک ضربه یا خط روی پوست و بدن یه نفر 10 روزه التیام پیدا کنه، ولی وقتی با کلام رو روان یه فرد رو آزار میدی، ماندگاریش خیلی زیاده، و برها جبران خسارتش کردنم واقعا سخت. از خدا میخوام که من کمک کنه واقعا از این نقص رها بشم. این نقص برای توی یکی از والدین من خیلی مشهود بود، و متاسفانه حالا منم توی این داستان خیلی حرفه‌ای شدم، و متاسفانه باز یکی از راه ایجاد عزت نفس و بالا بردن خود من میشه که با دیدن نواقص دیگران و ترور کردن من ابراز وجود میکنم. خیلی بده، خیلی بده. دوست دارم ابراز وجود من با چه میدونم ماشین زیر پام باشه، با پول حساب بانکیم باشه، با چه میدونم با اون بدن سالم و ورزیده و با اون هدف زدن ها و چشم اندازان باشه. نشه که مثل آدمی باشه که فقط میگم اون زبونش میتونه کار کنه و بدی ها رو میبینه، عذر میخوام، مثل مگس فقط بدی ها رو ببینه و رون بدی ها زوم کنه. اصلا چیز خوبی نیست و واقعا از این شخصیت بیزارم، هرچند که یه جوری تمام وجود من این فکری داره کار میکنه، ولی خب خدا رو شکر امروز این برنامه هستی، مشکل رو میبینیم، راه رو میبینیم، راه رهایی از اون مشکل هم هست. ممنون عمادی عزیز، تمام.
به نام خدا، عباس هستم، یک کم درآمد. خدا رو شکر میکنم امروز اومدم جلسه و دقیقا خیلی به دردم خورد پیام و همین صبح گرفتم. خوشحالم که تو جمعتونم. این پاراگراف آخر اصلا داشت به من میگفت، من واقعا خیلی وقتا خودم خشمگین میگیرم، خشم و حق به جانب میگیرم از این که در هر موضوع چه در هر موضوعی، و من اینو دارم و توی نواقصم، حالا تا قبل از اینکه وارد انجمن ها 12 قدمی بشم، همه چیزو حق به خودم میدادم، میگفتم آقا اصلا این تنبلی تو باعثش نمیدونم تربیت خانوادگی چه ای که بددهنی، نمیدونم باعثش به داییات ارث بردی، این که نمیدونم، خیلی همه نواقصم رفت میدادم به چیزای دیگه، و یه خشمی هم داشتم که این مشکل از بقیه است به من، یه بهانه‌ای داشتم و باعث رنجوندن بقیه هم میشدم و خودم راضی میکردم، بهتن برای خودم رضایت خاطری فراهم میکردم. حتی من کسی از من جلوی من از یه نفر یک کم تعریف میکردن، تاییدش میکردن، شروع میکردن به تخریبش، واقعا بدگوییش میکردن به خاطری که خودم رو بهتر جلوه بدم. شروع میکردم اونو تخریب میکردم. اگه زندگی خوبی داشت میگفتم شما نمیدونین این چی کار هست، من میدونم این چیه. بگه از لحاظ مادی پیشرفت کردیم، مثلا این خلاف کرده، مال مردم بخوره، این جوریه. و واقعا این باعث نابود شدن شخصیت خود من میشد. از آدمای شخص سوم من چیزش نمیکردم، تخریبش نمیکردم، و دقیقا باعث بدتر شدن حال خودم میشد. خودم میفهمیدم ده بعد وقت توی جلسات اومدم میدونم دارم ناسازگاری میکنم و اینطوری نیست، بلکه این نواقص خودتو عباس که داره خودتو رنج میده و کاری هم براش چون زیاد نمی کنم و این رنجه دارم همینجوری زندگی میکنم. خدای من در مقابل نواقصم ناتوانم، عاجزم. آیا یک کم کم رنگ میشه زمانی که من از خداوند کمک میخوام، شما دوستان کمک میگیرم، راهنمایی میگیرم و سعی میکنم یک کم کم رنگشون کنم. روزو اگه سیمم بست باشه به خداوند، کمتر از نواقصم استفاده میکنم و روز بهتری برای خودم میخوام. از خدا میخوام یک لحظه من رو به حال خودم نذاره. من واقعا در مقابل افکارم و احساساتم عاجز و ناتوانم و ممنون که به مشارکت من گوش کرد. متشکرم.
ممنونم. به نام خدا حمیدم که همیدارم از بس سپاسگزار خدا تو جمع شما عزیزم. قدم شیش وقتی نواقص اومد به من معرفی کرد، من یه ورسی کردم دیدم 200 خوردی نقصه. بعد به من گفتن حالا دعا کن خدا این نواقص رو ازت بگیره. من کدوم یکیشون رو میباس میدیدم. تو این انجمن به من گفته شد که آقا شما 5 تا از دونه درشتاشو فعلا بگیر تو دستت، رو اینا کار کن، چون با دعا کردن تنها کاری اتفاق نمیفته، اقدامی هم باید براشون انجام بدی. من برای خودم بحث تنبلی و بحث پرخوری رو گرفتم تو دست، یه وزن رو 130 کیلو و یه وضعیت ناجور، اومدم یه مقدار وردمش پایین. بعد رفتم یه ورزشی رو شروع کردم، متاسفانه تو ورزش قلبم آسیب خورد. خب این دفعه دیگه ترسیده بودم، نمیتونستم ورزش کنم. دکترم گفت باید حتما وزن بیاد زیر 100. میخوام اینو بگم، از کانال همین برنامه با یه روش ساده آروم آروم با کمک خدا و او دعایی که میگه شما انجام بده که این نواقص رو بگیره، حرکت کرده. من چندین ساله به لطف خدا تو بحث تغذیه سالم برنامه میگذاشتم برای خودم، وزن آوردم پایین و هر هفته یه تحرکم به خودم دادم و آروم آروم اینو ارتقا دادم که الان حداقل به لطف خدا چیزی نزدیک 20 نفر از دوستانی که حالا توی شهر زندگی میکنم کنارم هر هفته تو طبیعت داره میچرخیم و امروز دارم لذت او تغییری که نسبت به نواقص خدا لطف کرد که من توی برنامه یاد گرفتم بگذارم. اینا که حاصل میشن بعد نواقصی دیگه، همین جلساتی که من دارم شرکت میکنم، حالا دوستان مشارکت میکنن، یادآور میشه که بله فلان نقص تو هم خیلی فعال و غروره فلان فلان. حالا رو اینا هم که حالا بزرگترینشون هست، رو اینا هم بگذار برای دور بعدیت. به یادآوری کمک میکنه که من باز یه اقدامی رو اون نقطه هم بگذارم. با این اقدامات کوچک 1% تغییر اتفاقی تو سال 360 درجه میشه. به اینا همه لطف خدا و حضور توی برنامه به یاد گرفتن از شما دوستان. حداقل من زیاد نپردازم، اگه یه کلمه یاد میگیرم همونو، یه جمله یاد میگیرم همونو سعی کنم به مرحله اجرا بذارم بشه که حداقل اتفاقات تو زندگیم را کم بخوره. به شرکت منم تموم شد. ممنونم که شنیدید.